به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه، آخرین روز سال 2008 میلادی در واشنگتن. بحران فلسطینی ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد. اسرائیل پیشنهاد آتش بسی 48 ساعته را که نیکولا سارکوزی در آخرین روزهای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا عرضه کرده بود نپذیرفت. در آن سو سازمان حماس خواستار همبستگی عرب و مسلمانان برای مقابله با اسرائیل شد. در قاهره امروز وزیران خارجه کشورهای عرب برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به درگیری میان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و اسرائیل تشکیل جلسه دادند. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب در آغاز این نشست همه مشکلات کنونی میان فلسطینی ها، عرب و اسرائیل را ناشی از اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل دانست. فارس خلیل فلسطینی ساکن اردوگاه برج البراجنه در لبنان این نشست، نشست قاهره را یک توطئه دیگر کشورهای عرب علیه فلسطینی ها می داند.
يعني بصراحة انه هذا الاجتماع زي اجتماعات سابقة بالقمم وكذا ما راح يطلع منه شيء، راح يزيد يبقى خلاف لانه مش مبين مش متفقين على شيء.
آنسوتر در رام الله کرانه باختری رود اردن ناصر عبدالله میگوید ما مردمی صلح‌جو هستیم.
We are a very peaceful nation under attack. So what is he asked for Mr. Sarkozy with much appreciation is to pressure Israel with the European countries to stop the attack on the Palestinians.
ما مردمی صلح‌جو هستیم و از آقای سارکوزی به عنوان رئیس کنونی اتحادیه اروپا می‌خواهیم مانع از ادامه حمله علیه فلسطینی‌ها شوند. و می‌گوید ما ملتی صلح‌جو هستیم که زیر بمباران و حمله قرار گرفتیم. در جبهه دیگر یک شهروند اسرائیلی تعهد حماس به آتش‌بس را برای برقراری آرامش در منطقه ضروری می‌داند.
صدای تخیبوت מצד החמאס, שהם לא יורים, אין לעשות הפסקה קש. היינו בסרט הזה כבר, אנחנו לא מוכנים לחזור לסרט הזה.
این شهروند اسرائیلی میگوید تا زمانی که حماس متعهد نشود که دیگر به قلمروی اسرائیل موشک شلیک نخواهد کرد، آتش‌بسی در کار نخواهد بود. ما در چنین حراسی به سر میبریم و دیگر نمیخواهیم در چنین فضایی زندگی کنیم. در اورشلیم یک قهوه خانه‌دار اسرائیلی نیز میگوید
כל פעם שמדברים איתם הפסקת אש, הם צוברים תחמושת, אחר כך הורים עלינו טילים, כמה אפשר ככה? לתת להם בראש, להעיף להם את החמאס, להחזיר גלעד שליט, ואז נדבר, רוצים שלום, נענה להם בשלום, רוצים מלחמה, יקבלו בראש.
این شهروند اسرائیلی میگوید ما نیاز داریم با ضربات قاطع گلعاد شلیت سرباز به گروگان گرفته شده اسرائیلی را آزاد کنیم. اگر آنها صلح میخواهند ما با صلح پاسخ میدهیم و اگر آنها جنگ میخواهند پاسخ نیز جنگ خواهد بود. و در تهران علی شهروند ایرانی که از اشغال کنندگان باغ سفارت انگلیس در قلهک در اعتراض به رویدادهای غزه بوده است چنین میگوید
و همه دنیا چشاشون رو بستن، گوشاشون هم گرفتن و فریاد این مردم مظلوم نمیشنوند. خب خاطر این اومدیم که این لانه روباه خفته رو، روباه پیر رو بگیریم با قلهک رو که پیامی بدیم بهشون که ما هستیم، ما پشت مردم غزه هستیم.
و همزمان در ایران سرکوب آموزگاران، روحانیون غیر دولتی، کارگران، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران افزایش یافته است. در این مسیر گروهی از معلمان ایرانی در برابر مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. امروز بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران را بر محور آنچه که در ارتباط با جنگ اسرائیل و سازمان فلسطینی حماس در منطقه می‌گذرد. در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که در سفر هستند و از طریق تلفن با ما خواهند بود و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. با سلام به شما در هر کجای جهان که هست بفرم.
سازگارای عزیزم و همینطور به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
خب ما اول برنامه یه مقداری وقت برای خودمون دست پا کردیم چون مطمئن بودیم در ادامه برنامه شما آقای سازگارا وقت زیادی برای ما نمیذاریم. منظری از اون چی که میذاره رو سعی کردیم تصویر کنیم. شما چشم‌انداز این بحران را چطور می‌بینید؟ ادامه شو. آیا امیدی به توقفش هست؟ امیدی به صلح عادلانه هست؟ امیدی به چی هست؟
حضورتون عرض کنم ببینید این قضایا رو به نظر من باید از دو نگاه، یعنی یک نگاه فلسطینی و یک نگاه اسرائیلی ارزیابی کرد و بعد نگاه‌های متعدد دیگری که در حاشیه هست. از نظر اسرائیلی‌ها این عملیات بسیار اهمیت داره. در واقع عملیاتی رو که 2 سال قبل علیه حزب الله اسرائیل تدارک دید با آنکه خسارت بسیاری بر حزب الله و لبنان وارد کرد، اما حزب الله رو آنطور که باید تضعیف نکرد، بلکه بلافاصله رژیم جمهوری اسلامی و سوریه جایگزین کردن سلاحایی رو که حزب الله از دست داده بود، بلکه موشک‌های بیشتری هم بهش دادن و از نظر تبلیغاتی اسرائیل جنگ رو باخت. این بار اسرائیل باز وارد نبردی شد که یک طرف ضعیفتر با استفاده از مسجد، بیمارستان، خانه مردم موشک پراکنی میکرد و طبیعتاً اسرائیل در حمله‌ای که میکرد هر نوع خسارت به آدمهای بیگناه وارد میشد میتوانست علیه اسرائیل پرونده‌ای رو باز بکنه و تبلیغاتی ایجاد بکنه که با توجه به مردمی که نگرانن، مردمی که کشته شدن 5 خواهر رو یه دفعه در یه خانه مشاهده میکنن، اسرائیل برنامه‌اش این بود که هر چه سریع‌تر حماس رو به گونه‌ای در هم بشکنه که داستان ژوئیه 2 سال قبل تکرار نشه. بنابراین تمام تلاش اسرائیل از روز اول این بود که نخست تمام مراکز حماس رو بزنه. خب طبیعتاً در این میان مردم بیگناهی هم کشته شدن و از نزدیک به 400 تن حداقل 140-150 نفرشون آدمای غیر نظامی بیگناهی هستن که در واقع قربانی نزاع بین حماس و اسرائیل شدن. از نظر حماس هر چقدر هم غزه ویران بشه و مردم کشته بشن، از نظر حماس پیروزی است. برای اینکه اولا توده های عرب رو تحریک میکنه، با بودن کسانی مثل آقای خامنه ای که در کیسه رو باز کرده و اوور پول میده و تلویزیون ها و شبکه هایی مثل الجزیره، العالم، المنار، اینایی که به هر حال صبح تا شب دارن مردم رو تحریک میکنن، حماس در نهایت امیدواره اولا از بنبستی که در اون گرفتار شده بیرون بیاد، بتواند به عنوان یک شریک کامل در صحنه فلسطین ظاهر بشه و اسرائیل هم ناچار بشه حماس رو به عنوان یک شریک به رسمیت بشناسه. تا کنون اسرائیل حماس رو به رسمیت نشناخت، حتی بعد از اینکه حماس انتخابات رو برد و دولت رو تشکیل داد، عملا اسرائیل ارتباطش رو کاملا با حماس قطع کرد و حتی اگر به یاد بیاورید در کابینه وزیری رو که گذاشتن که مسئول ارتباط با اسرائیل بود با حماس هیچ نوع ارتباطی نداشت. این است که الان حماس امیدواره در پس این فاجعه و این کشتار و ویرانی اسرائیل به رسمیت بشناستش به عنوان طرفی که نمیتوان انکارش کرد. همه این ماجراها در عین حال کسانی هم مثل رهبران جمهوری اسلامی، مثل رهبران سوریه، اینها هم در فکر بهره برداری هستند و میبینیم که در تهران چه خبره که حالا امیدوارم به مرور بهش برسیم و اون مسائل رو هم بررسی کنیم.
آقای نوزر خیلی مختصر بفرمایید. ببینید شما میگید جنگ تبلیغاتی، همونطور که حزب الله لبنان هم اشاره کرده، جنگ تبلیغاتی رو برد اما جنگ زمینی یا جنگ نظامی رو باخت. جنگ تبلیغاتی چه درد مردم فلسطین رو دوا خواهد کرد؟ 50 سال هست که مردم فلسطین جهان باشون همدردی کرده، جهان حمایت کرده. آخرین آماری که هست در غزه 85% مردم از طریق کمک‌های بین‌المللی زندگی می‌کنن، از زمانی که دولت مستقل فلسطین در اونجا تشکیل شده، و 15% طرق دیگری. این جنگ تبلیغاتی آیا فقط هدف همینه که همین به این شکل ادامه پیدا کنه، یا اینکه بالاخره روزی کشور فلسطین تشکیل بشه، اگه قرار تشکیل بشه، راهش همینه که حماس میره؟
من اشاره کردم جناب چالنگی، جنگ تبلیغاتی هدف حماسه، نه هدف مردم فلسطین. خیلی طبیعی است که مصلحت مردم فلسطین در این است که طرح صلحی که پادشاه سعودی عرضه کرد و عرب‌ها تصویب کردن و ابو مازن به دنبالش هست و مذاکراتش با آقای اولمرت در همین چارچوب بوده، این طرح به نتیجه برسه. اما با بودن متولیانی مثل رهبران جمهوری اسلامی و رهبر رژیم سوریه که در طول 40 سال گذشته یک گلوله در مرزش با اسرائیل و در بلندی‌های اشغال شده جولان شلیک نکرده ولی هزاران نفر رو به کشتن داده این رژیم، خب اون به مصلحت اونهاست، نه به مصلحت مردم فلسطین. مصلحت مردم غزه اصلا در جنگ با اسرائیل نیست، در موشک قسام پراندن نیست. در برابر هر یک موشک قسام که فلسطینی‌ها به اسرائیل پرتاب می‌کنن و یه نیمه دیوار رو خراب می‌کنه و در طول این مدت البته با تأسف 4 نفر رو کشته، ولی متاسفانه 400 فلسطینی جانشون رو دادن و 1200-300 نفر زخمی شدن و بنیه، یعنی در واقع تمام ستون پایه اقتصاد غزه ویران شده. خب این مسلم به نفعشون نیست، ولی آقای خالد مشعل که به دنبال مصلحت فلسطین نیست، خالد مشعل به دنبال مصالح خودشه، به دنبال ارضای ولی فقیه و ارضای بشار اسده، اون در اندیشه مردم فلسطین نیست.
یعنی اینجا باز مردم فلسطین وجه معامله هستن برای سیاست های غیر فلسطین بیرون از مرزهای
تردید در این نیست. بله خب
خوب خوش اومدید آقای سازگارم.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و دکتر نوری زاده و همه بینندگان عزیز.
بله بله، شما را مسلمونی آشیدم.
بله، شب سال نوی فرستادم مسلمونی.
خب حماس اینو دنبال میکنه، ایران دنبال چی هست؟ همه اعراب ایستادن یک طرف، امروز در قاهره جلسه تشکیل دادن، پیش از اونم همه پشت سر دولت محمود عباس هستن. ایران چرا دنبال حماس هست؟ چه سودی براش داره که بر تبل جنگ، اونطور که مسئولان ایران میگن خواهان این هستن که همه دنیا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، آمریکا، عرب خواهان این هستن صلح بشه، ایران میگه نه، جنگ باید ادامه پیدا کنه. چرا؟
ببینید، این جنگی که در چند روز درگیر شده، یعنی در واقع حمله‌ای که اسرائیل کرده به نوار غزه، نزدیک به 400 نفر کشته، به جا گذاشته 1200 تا 1500 نفر زخمی، و در سمت اسرائیل هم اسرائیل اعلام کرده که 4 نفر کشته و حدود 12 نفر زخمی شده. به نظر میرسه اونجوری که اسرائیل اعلام کرده، هدفش از این عملیات از بین بردن توان نظامی حماسه و مراکزی رو میزنه، هر جایی هم از مسجد و نمیدونم مدرسه و هر جا هم میزنه. اسرائیل مدعیه که اینجا جاهایی است که حماس در اونجا عضوگیری میکنه، آموزش میده، سلاح میسازه و امثال هم. البته اون موشکای کاتیوشایی هم که حد اکثر تو برد 30 مایلی تا الان پرتاب شده از داخل غزه به اسرائیل، معتقدن که ساخت ایرانه و ایران کمک کرده. پاره مطبوعات این رو نوشتن و البته نشون هم میده که چیزای به اصطلاح کمجون و کمبردی هستن که خسارت آنچنانی رو هم نمیزنه. مجموعاً 60 تا 70 تا موشک اینجوری که حماس شلیک کرده، 4 تا فرض کنید کشته گذاشته. این درگیری، نکته اولی که من میخوام بگم این است که با توجه به این که پیام آقای بوش از تکساس که ایشون هستش، در واقع این نبود که اسرائیل این کار رو متوقف کنه، بلکه این بود که به غیر نظامی ها صدمه نخوره، و اعراب هم واکنشی که نشون دادن، به خصوص مصر که مرز داشت و سعودی که اینها در رهبری دنیای عرب قرار دارن، بعید نیست که اسرائیل برای از بین بردن توان نظامی حماس عملیاتی کرده قبلا هماهنگی با این نیروها هم در دنیا کرده باشه.
چون یعنی قاهره و هم ببینید دو روز قبل از این حملات خانم لیونی در قاهره بود با مبارک ملاقات کرد. این شایعات بود که اسرائیل مصر رو در جریان گذاشت.
من
ساعت پیش هم مصر و هم اسرائیل رسما تکذیب
کردن. قطعا هم تکذیب میکنن. ولی من فکر میکنم از رو واکنش که دارم، برای اینکه همه اینها در واقع دل خوشی دنیای عرب از حماس ندارن. اگرچه مسئله فلسطین و فلسطینی ها برای اعراب مهمه، ولی به هر حال دنیای عرب پشت دولت میانه روی محمود عباس ایستاده که به نظر من هم برخورد محمود عباس برخوردی عاقلانه تر و درست تر بوده تا این کاری که حماس کرده. اما با این اصطلاح نگرش به این اتفاقی که داره در اونجا میفته، من در واقع سه نکته رو میخوام در پاسخ فرمان شما بگم. نکته اول این است که ببینید اظهارات آقای اسماعیل هنیه که من میخوندم درست مثل یک دانشجوی انقلابی ایشون مثلا حرف زده، بدون اینکه در نظر بگیره که ایشون در سمت نخست وزیری و رهبری یک کنی میلیون آدم قرار داره. یعنی این شعارهای تند و تیز انقلابی، یه بخش بنده یک دانشجو هم انقلابی هم مخالف مثلا رژیم شاه هم بی‌مسئولیت ممکنه هر چیزی رو بگم، اما وقتی که به قدرت رسیدم در رأس قدرت قرار دارم دیگه نمیتونم هر چیزی رو بگم. این اون انتقاد بزرگیست که به نظر من به امثال آقای خامنه‌ای هم وارده شدیدن، برای اینکه الان که زن و بچه مردم کشته میشن. ببینید اسرائیل 60 ساله در اون منطقه درست شده، کشوری میلیتاریستی، قدرت نظامی داره، تکیهش به اسلحه‌شه و نشونم داده در این 60 سال گذشته که بسیار خشن عمل میکنه. اگر یکی ازش کشتن الان تو همین جنگ اخیر یکی ازش کشتن در واقع 100 نفر ما بذاشت
این لفظشه برای شهرونداش ارزش خاله
حتما یکیش همینه. به هر حال در یه جایی هم هست که بحرانیه و خود اسرائیل میگن اگر ما این شدت عمل رو نشون ندیم میخورنمون، محاصره در بین کشورهایی هستیم که همشون ممکنه بریزن زنده زنده ما رو بخورن. ولی به نظر من به ماهیت دولت اسرائیل برمیگرده، حکومت به نوعی دینیه که خودش رو حق میدونه و یه جور البته نه همه جناهاش ولی حداقل یه بخشای تندروی مذهبی اسرائیل کاملا اون روی سکه مذهبی های تندروی دنیا اسلام هن. یعنی فقط خودشون رو
ولی اون در حکومت فعلی ندارن، در خیلی از حکومت هاش هم نداشته.
ولی ببینید در حال
یعنی شما میگید از جانب اسرائیل یه انگیزه مذهبی داره در این داستان.
اسرائیل در ماهیت خودش، برای اسرائیل اصلا تشکیلش برای به اصطلاح مبتنی بر قوم یهود سرزمینی داشته باشه و آوارگی و حق تاریخیشون بر اون سرزمین به هر اساس این فکر درست شده.
نه اون این فکر یه بحثه. دولت‌های اسرائیل بعد از به وجود اومدن اسرائیل یا استقلال اسرائیل اونطور که گفته میشه یه بحث دیگه است. یعنی اینکه دولت اسرائیل عملکردش انگیزه دینی داره یا اینکه نه واقعا همونطور که گفتید به دنبال تأمین امنیت خودش هست.
به هر حال ببینید امنیت خودش که طبیعتا هر دولتی مثل دولت اسرائیل اولویتی یکش امنیت خودشه، ولی انگیزه دینی پشت جناح‌های سیاسی در اسرائیل قویه. کما اینکه به نظر من در همین حمله اخیر اسرائیل هیچ سیاستمدار خیلی باهوشی احتیاج نداشت، حتی یک سیاستمدار متوسط هم میتوانست بفهمد که انتخابات پیش رو در اسرائیل با شعارهایی که حزب لیکود داده و توجهی که از افکار عمومی مبتنی بر همین انگیزه های به اصطلاح تندروانه گاهی هم دینی و جناهای فشار مذهبی در اسرائیل برای خودش دست و پا کرده، برای حزب کادیما که الان سر کاره و امیدواره که انتخابات رو به کمک حزب کارگر ببره این فضایی رو درست میکنه که قابل پیشبینی بود که اسرائیل دولت فعلی آقای اهود اولمرت که امیدوارم خانم لیونی رو به نزنش جلو، این دولت در واقع باید که واکنش نشون میداد و در فضای سیاست داخلی اسرائیل به نفع دولت فعلیه.
ولی موشک پراکنی رو حماس
شروع کرد. من تمام نکتم هندسه‌های چالنگی، یعنی انتقاد من اینی که اسرائیل چنین ماهیتی داره چیزی نیست که، یا فضای فعلی اسرائیل چیزی نیست که از چشما پنهان بشه. اون انتقاد به آقای امثال آقای اسماعیل هنیه و به نظر من مهمتر از ایشون از امثال آقای خامنه‌ای که پول بهش میدن، امکانات میدن. انتقادی که وارده این است که وقتی که شما با دولت اینجوری طرفی و مسئولیت جون 1.5 میلیون آدم رو داری، با 4 تا شعار و تندروی و عرض شود که حرفای تند و تیز زدن و 60 دونه موشکی که 30 کیلومتر هم 30 مایل هم برد نداره و جونی هم نداره، این چه هماوردی نظامی است که شما غیر مسئولانه درست بکنید و بعد زن و بچه مردم رو اینجور زیر فشار و کشته شدن. این داستانی که آقای نوری‌زاده میگفتن واقعا دیروز من توی روزنامه های اینجا که میخوندم زار زار گریه میکردم. 5 تا خواهر بچه توی کلبه کنار مسجد فلسطینی هستن در بمبارون اسرائیل کشته شدن و امثال هم
چه فرق
میخوام بگم
چرا جهان پرسش اینه، چرا این همدردی به این شکل نیست وقتی که افرادی در یک دیسکوتک در یک جای اسرائیل کشته میشن؟
چرا اون هم
به این شکل وسیع نیست؟ یعنی
چرا همین اتفاقا مثلا روزنامه‌های آمریکا حداقل به موازاتی که عکس از این طرف میندازن از اون طرف هم
آمریکا به کنار چرا پرسش من اینه. ببینید شما دارید ریشه ای میریم به طرف اینکه مشکل کجاست. مشکل این ابراز همدردی، جنگ تبلیغاتی که هست به سود حتی فلسطینی ها ممکنه باشه یا نباشه، اگر زمانی که حماس یک اقدام به قول مسئولان آمریکایی تروریستی میکنه علیه اسرائیل، به شدت و یک صدا محکوم کنن بگن این در نهایت به زیان فلسطینی
حتما هست. من شخصا خودم حالا به عنوان شخص خودم و در مطبوعات و اظهارات سیاستمدارای اینجا هم میبینم اونکه که در قالب تندروی در قالب شعارهای تندتیز و به نظر من توخاوی امثال آقای اسماعیل هنیه و امثال آقای خامنه‌ای میدن، حاصلش از در اون طرف کشته شدن زن و بچه مردم اسرائیلیه، اونام زن و بچه هست. این حرف بسیار غلطی است که شما بگید اینها همه فلسطینی همه نمیدونم کافر حربی چیزی که خامنه‌ای گفته بود محدور و دم همشون باید کشته شد. این چه حرفیه؟ دختر بچه اسرائیلی هم که بیگناه صبح سوار اتوبوس شد بره مدرسه و بمب توش گذاشتن چند پارسال پیارسال بود و کشته شدن، چه فرقی میکنه با دختر بچه فلسطینی؟ و این شعارهای تو خالی تمام حرف من این است که در دنیای واقعیات باید زندگی کرد، مسئولانه باید با مردم برخورد کرد، آنچنان که به نظر من در میان همین فلسطینی ها جناهای میانه روی مثل آقای محمود عباس و با سابقه ترهای مقاومت فلسطین تو فتح توی سازمان های دیگه این مسئولیت الان احساس میکنن. بنابراین نکته اول من، حالا نکات دیگر میذارم برای بقیه بعد، نکته اول من این است که آنچه که اتفاق افتاده به حق من دیدم پاره مطبوعات همینو دست گذاشتن، سرزنش بزرگی شو باید متوجه رهبران بیمسئولیتی مثل آقای خامنه‌ای در تهران و اسماعیل هنیه در فلسطین کرد که به صرف پاره از عرض شود که شعارها و تندروی ها زن بچه مردم رو جلوی فشار و توپ و تانک میگذارن و این فاجعه رو خلق.
خب ما در اینجا دو گفته داریم، اظهارات یکی از سخنگویان حماس رو اول با هم میشنویم، آقای فوزی برهوم درباره بحران کنونی چه میگه؟ آقای برهوم:
وإنما يدور الآن من حديث حول محاولات لوقف القتال كما يقولون والدخول في تهدئة في هذه الظروف هو من قبيل المساواة بين الضحية والجلاد، والمطلوب فعله عمليا وفورا.
خب آقای فوزی برهوم از سخنگویان حماس نکات مختلفی رو در مصاحبه مطبوعاتی که داشت مطرح کرد، از جمله اینکه تمام نشست‌های کشورهای عرب بی حاصل، جستجوی صلح راه نادرستی است، اون چه که واقعیت داره و لازم است و مورد نیاز است به گفته سخنگوی حماس اتحاد و همبستگی جمع شدن اعراب و همه مسلمانان هست در برابر اسرائیل، و ایشون حرفی چی زده و محکوم کرد نشست قاهره رو، وزیران خارجه عرب رو که احتمالاً خواستار برگزاری کنفرانس اسرائیلی سران عرب خواهند شد قرار بوده چنین کنه. اما آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، چه آخرین حرفایشون در این زمینه؟
نمی شود فقط با یک کمیته برگزار کردن، با دو تا سخنرانی کردن. فرصت بدیم تا صهیونیست ها جنایت کنند. اگر متعلق به ملت هاست، شما کجایید؟ چرا قدام صادر نمی کنید؟ شما در برابر حقوق
آقای احمدی نژاد چنین ببینید آقای نوری‌زاده، این هم صدایی واقعا ریشه اصلیش در کجاست؟ هم مذهبیش
جناب چالنگی من فکرم من یادتون رفته
بنده شما همیشه
در هر حال
آقای سازگارا به هر حال شما گاهی وقتا خودتون از حقتون دفاع کنید، از دست دمات های ساخت نیست.
نه من فقط یه چند تا توضیح خواستم بدم.
بفرمایید.
یکیش این که دولت اسرائیل وقتی تشکیل شد، درسته که دولتی بود برای یهودیان رنج کشیده‌ای که بقایای یهودیانی که بعد از 6 میلیون کشته که حالا آقای احمدی نژاد در اون تشکیک میکنه در این رقم و یه از نئوفاشیستا و نئونازیستا، در هر حال این دولت تشکیل شد برای یهودیان، ولی مبنای دولت مذهبی نبود. سکولارهای اسرائیل قدرت رو در دست داشتن، از بن‌گوریون گرفته تا اسحاق رابین. وقتی نگاه بکنیم رهبران اسرائیل همشون رهبران سکولار بودن و روشنفکران و سوسیالیستای ایران از آقای جلال آل احمد گرفته تا ناصر وثوقی تا آقای دکتر داریوش آشوری، همه اینا در جامعه اسرائیل یه جامعه نمونه می‌دیدن که در اون سکولاریسم و سوسیالیسم به معنای انسانی پیاده شده. آنچه اسرائیل رو به سوی احزاب مذهبی سوق داد همین مذهب گرایی مسلمانان بود. یعنی در واقع با ظهور رژیم جمهوری اسلامی در اسرائیل هم تندروهای مذهبی قدرت گرفتن و به خصوص وقتی یهودیان شرقی در اسرائیل، یهودیان یمن، مغرب، اینها وقتی در اسرائیل به قدرت رسیدن در درون احزابی مثل حزب شاس، مثل حزبای تندروی مذهبی، اینا بودن که اسرائیل رو سوق دادن از جایگاه اصلیش که همانا یک دولت سکولار بود به سوی یک دولتی که به هر حال مذهب و هویت یهودی در اون نقش اصلی رو بازی میکنه. عربهای اسرائیل از تمام عربها در کشورهای عرب آزادترن، نمایندگان منتخبشون در کنیست اسرائیل میشینن و پوست دولت اسرائیل هم میکنن، در حالی که در دولتهای خودشون جرأت ندارن به حاکم بگن بالای چشمت ابروه. در این سالهای اخیر ظهور حماس، جهاد اسلامی، حزب الله طبیعتاً به گسترش اندیشه یهودیت و مذهب گرایی دامن زده، برای اینکه یک قومی هویت خودش رو در خطر میبینه، محاصره است در میان دشمنان. حتی با مصری که دارای رابطه دیپلماتیک یا اردن هست، میبینیم در اونجا هنوز مردم نپذیرفتن اسرائیل رو. دیدیم در این چند روزه در اردن نمایندگان پارلمان چه کردن. به هر حال این یه مورد قضیه است. مورد دیگر که باید بهش اشاره کرد، حماس، همین حرفایی که آقای فوزی برخون میزد، برای چیست؟ میگوید که آرامش بین قاتل و مقتول، بین قربانی و قربانی کننده، و منظور اینا این است که حماس دستش باز باشه. ببینید در طول یک سال و نیم گذشته از زمان کودتای حماس در غزه، تعداد نیروهای حماس که چیزی نزدیک 15,000 نفر بود به 40,000 نفر رسیده. یعنی حماس با مصادره سلاح‌های دولت فلسطین که در اون قسمت بود و همینطور اسرائیلی که از این تونل‌های داخل صحرای سینا، از تونل‌های کنار مرز مشترک قاچاق شده به داخل اسرائیل، از جمله همونطور که دکتر سازگار اشاره کرد موشک‌های گراد و موشک‌هایی که از ایران آمده و یا آنهایی رو که با آموزش سپاه پاسداران اینا موفق به ساختن شدن، تعدادش ببینید چقدر زیاد شده، در حالی که یک سال و نیم پیش حماس خیلی خیلی موشک داشت، 200 داشت، ولی الان تعداد بالا رفت. پس از یک طرف اسرائیل نگرانه که بعد از خروج آقای شارون از غزه، از یک طرف اسرائیل امیدوار بود که به هر حال حضور فت و کسانی که با اسرائیل دارای ارتباط بودن و در حال گفتگو بودن مانع از آن خواهد شد که حماس به سوی جنگ بره، ولی الان مشاهده میکنن که اگر جلوی حماس نایستن، فردا ممکنه این ماجرا در ساحل غربی تکرار بشه. یعنی حماس نیروهاشو از غزه به هر حال بسیج کنه، از اون طرف نیروهایی که در داخل ساحل غربی دارن همین کودتا رو انجام بدن و در یک
عدد خبر بدیم. آقای نوری‌زاده باید به خبر بدیم، به استودیو خبر می‌بینیم و بعد ادامه خواهیم داد.
درود. فرانسه سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور را جهت پاسخگویی به اقدامات غیرقانونی علیه خانم شیرین عبادی احضار کرد. اتحادیه اروپا به جمهوری آذربایجان هشدار داد در صورتی که این کشور پخش برنامه‌های رادیویی بین‌المللی بر روی امواج داخلی را ممنوع کند، به روابط خود با اتحادیه اروپا صدمه خواهد زد. در خبر دیگر، مدیر سابق یک شرکت چینی به اتهامات تولید و توزیع شیر خشک آلوده به مواد سمی اعتراف کرد. وکلای حقوق بشر در زیمبابوه برای آزادی 17 فعال حقوق بشر که به اتهام توطئه در سرنگونی حکومت در زندان به سر می‌برند، دادخواستی به دیوان عالی آن کشور تقدیم کردند. چین و ویتنام اختلافات مرزی خود را در آخرین لحظات به سر رسیدن مهلت قانونی حل و فصل کردند. در جریان چند انفجار در جنوب فیلیپین یک تن کشته و حداقل 4 تن زخمی شدند. در ادامه برنامه ها با صدای آمریکا باشید.
خب کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نورزاده میگفتید.
بله من کوتاه میکنم سخنمو، این رو اضافه میکنم که دکتر سازگار اشاره به اسماعیل هنیه میکرد. اسماعیل هنیه کارگزاره آن کس که مقصره و همپای ولی فقیه باید از وشیات کرد، آقای خالد مشعل است. اسماعیل هنیه بسیار تلاش کرد در آغاز که به نوعی با تفاهم برسه. اسماعیل هنیه واقعا به دنبال صلح بود، البته الان در وضع بسیار بدی قرار داره، خانه‌شو زدن و در یه موقعیت خطرناک هست و احتمال هم داره که فدا بشه در این ماجرا. ولی مجرمان واقعی خالد مشعل، محمد نزال، اینا در دمشق و در این طرف.
آقای نوری‌زاده برای اینکه روشن بشه، ببینید آقای خالد مشعل یا ابو مرزوق و بقیه‌ای که در دمشق و جاهای دیگه هستن، به هر حال نخست وزیر آقای مشعل و بقیه هماس آقای هنیه است. آقای هنیه
ولی شما بعد ببینید قدرت چقدر دست
قوه اجرایی ایشون هست یا نیست. یا
آقای اسماعیل هنیه رو باید در حد آقای خاتمی گرفت، یعنی این تدارک کاچی، برای اینکه واقعا هنیه قدرتی نداره. اسماعیل هنیه در میان رهبران حماس از همه معتدل‌تره. آن کس که دستور میده و دستورش اجرا میشه آقای خالد مشعل، چون پول داره. آقای محمود زهار چون پول داره. محمود زهار از وزارت خارجه اومد بیرون از دولت ائتلافی، ولی پول دست اونه. هر بار میره تهران با یه کیف پول برمیگرده که یه بارم در مرز گرفتنش اسرائیلیا. منظورم اینه که اینها هستن که با دلارهای خونی جمهوری اسلامی که از گلوی فرزندان ایران بریده میشه، اینها رو هدایت میکنن. نکته دیگری که باز تو این جنگ ظهور کرد این بود که آقای حسن نصرالله، رهبر حزب الله، در هیئت سپهسالار جهان اسلام و نایب مناب ولی فقیه، آمد و فرمان شورش عمومی در جهان عرب صادر کرد. البته اعتنایی بهش نکردند. ولی شما فکر کنید حسن نصرالله، یک روزخان لبنانی که حالا به مقامی رسیده، بخواد به مصر که هزاران تن از فرزندانشو در راه ملت فلسطین قربانی داده، سالها توسعه و پیشرفتش به گروگان جنگ با اسرائیل رفت، به مصری ها میخواد آموزش بده که چجوری بجنگیم و مبارزه کنیم. و آقای احمدی نژاد در تهران در اتاق گرم و نرمش نشسته و از عرب‌ها ایراد میگیره. خب اگه خیلی دلتون میخواد بجنگین، چرا پا نشدین بریم بجنگین؟ مجروحان حماس آوردن در تهران، خون بهشون خواستن بزنن، گفتن خون نزنین، خون مال شیعه است. این همه شما دارید پول بهشون میدید، کمک میکنید، نگاه اونا به ایران اینه. ولی متاسفانه آقای خامنه‌ای فکر میکنه میدان براش باز شده که خلافت و رهبری امت رو به دست بگیره و شروع کردن. و متاسفانه همونطور که اشاره کردید، مردم بیگناه فلسطین قربانی این جنگ خونین میشن که آتش افروزانش در جای دیگری هست.
بنابراین با نظر آقای نورزاده تا چند از موافق هستیم که دولت اسرائیل یک تعریف یکسان و یک پارچه نداره، که یک ماهیت ثابتی داره یا اینکه
قطعاً به نظر من، یعنی بنده مثلا سیاست مدار دیگه میفهمم که در اسرائیل کاملا بین مثلا حزب لیکود، حزب کادیما یا حزب کارگر و یا گروه های تندروتری مثل اون شاس و دیگران اختلافه. اتفاقا ببینید، اگر امثال آقای هنیه یا آقای خالد مشعل یا آقای خامنه‌ای قرار بود درست کار بکنن، سیاست ورزی درست بکنن، مسئولانه با مردم بدبخت در غزه برخورد کنن، راه درست این بود که شما با اسرائیل که میخوای رفت آمد کنی، سعی کنی با جناحای میانه روش رو تقویت کنی، بی خودی تحریک نکنی، از تضادهایی که داخل اسرائیل هم هست استفاده کنی، مثل هر جای دیگه دنیا، مثل ارتباط با هر کشور دیگه. ولی من با این تماشای دکتر نورزاده کاملا موافقم. برخورد هایی که به خصوص از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده و موجودیت اسرائیل رو از یک موضع مذهبی و تندرو دائما به عنوان دشمن‌ترین دشمن ایران همواره مطرح شده، یعنی ایران، جمهوری اسلامی ایران بیشترین دشمنی رو در عالم با کشور اسرائیل میکنه، هیچ مخفی هم نمیکنه. این میدون داده به جناحای تندروی در اسرائیل که متقابلا دشمن ترین و دشمنانه ترین کارا هم متقابلا با جمهوری اسلامی ایران بکنن و گاهی اوقات هم دست بالا رو در سیاست اسرائیل به دست بیارن. به هر حال من مرادم این است که آنچه که اتفاق افتاد آقای چالنگی، درسته که حالا مسائل اونجا 60 سال پیچیده است، ولی این درگیری اخیر به نظر من، قضاوت من این است که بیش از همه ناشی از بیمسئولیتی، تندروی و شعارهای خشک و خالی دادن رهبران سیاسی است، مثل آقای خامنه‌ای در تهران یا مثل آقای مثلا اسماعیل هنیه، حالا نوری‌زاده معتقدن که هیچ کار است، ولی منم با شما موافقم. به هر حال ایشون پذیرفته نخست وزیر اونجاست و عاملی بوده که جنگ درست کردن، محمود عباس اینا رو از نوار غزه بیرون کردن و اونا برای اینکه کشت و کشتار نشه گذاشتن رفتن و این فجایع رو به بار آوردن. و البته حالا برگردیم سر این که چرا مسئولین ایران الان اینجور نفت این آتش میپاکن، اینجور به اصطلاح شب و روز رادیو تلویزیون ایران شده، این اخبار شده، عجبت که داغ مسائل غزه. یعنی چه انگیزه ای دارن این کار میکنن؟ پاره روزنامه های غربی، مفسرین غربی معتقدن که ایران به دلیل مشکلات اقتصادی بزرگی که دست به گریبانش شده داره سعی میکنه افکار عموم مردم به جای دیگه متوجه کنه. پاره دولت‌های عربی معتقدن،
واشنگتن پست یک مقاله داشته،
مشخصاً بله مثلا واشنگتن پست در سرمقاله، یک از سرمقاله هر روز که میشه، دیروز سرمقاله اولش این نکته رو دست گذاشته بود که ایران داره سعی میکنه افکار عموم مردمش رو منحرف بکنه از مشکلات بزرگی که دولت احمدی نژاد در کشور خلق کرد و دولت آقای خامنه‌ای و سرکوب هایی که اخیراً با بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، اعدام، سنگسار اینها کرد. من به هر حال به نکته دومی که میخوام بگم آقای چالنگی، مع الاسف ایران این شعارها رو داده جمهوری اسلامی، این به قول آقای نوری‌زاده دلارهای خونین رو داده، این چهار تا اسلحه رو داده، این جنگ رو به پا کرده. اما در مقام عمل، حالا یه بسیجی بلندشون رفتن فرودگاه، ما میخواییم بلندشون بریم غزه، اصلا کجا برن؟ جنگی که اینا دسترسی به جبهش ندارن، با شعار که آخه جنگ نمیشه کرد که. به قول یکی مفسرین سیاسی خودمون در ایران، روزنامه‌نگار نوشتون که آخه اصلا این شعارهایی که میدین عملیات انتحاری ثبت نام، اصلا راهی شما نداریم بریم در غزه اونجا باشیم بجنگیم بفرد. یک با شعار توخالی در تهران اتاقای گرمانهر نشستن توی خونه هاشون حرف میزنن، یه عده امام جمعه با اینا مسابقه گذاشتن حرفای تون و کارهای زشتری مثل حمله کردن به سفارتخونه ها که بیش از هر چیزی نشانگر ضعف دولت ایرانی که نمیتونه امنیت دیپلمات‌های خارجی رو حفظ کنه و متاسفانه نشان دهنده بی‌فرهنگی اون کسانی که این کارو میکنن، برای اینکه دیپلمات‌ها در همه دنیا مسئولن. آخه مبارزه هم قاعده داره. ویتنامی‌ها سال‌ها با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن، ملتش از قهرمان‌تر از ویتنامی‌ها در اون جنگ کردن، اما هرگز قواعد بین‌المللی زیر پا نذاشتن، هرگز نریختن که سفارتخونه رو بگیرن. اگر جنگ بعد رفت تو میدون جنگ کرد، نه اینکه شما بریزید. و بعد جالب، فرمانده کل سپاه پاسداران در صحبت خودش مطرح کرده بود که بله ما 13 آبان میکنیم، خیلی گویا کار خوبی کردن، 20 سال پیش رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن و هنوز ما تاوانش رو داریم میدیم. و این ماجرا به نظر من نمایش زشتی که در تهران به نمایش گذاشتن، بی‌مسئولیتی در داخل ایران هم، حمله به سفارتخونه ها، تهدید. البته امروز سپاه سعی کرده بود رفع رجوع کنه این حرف زدن فهمده کل سپاه، ولی باز هم حرفا رو تکرار کرده بود. و این به اصطلاح نقض قوانین بین المللی به نظر من چهره دیگه است. یک کمی آدم اگر دقت بکنه میشه با پاره از این مفسرین غربی موافق بود که ایران از قبل اینجور سینه چاک دادن و اینجور جنجال درست کردن و بعدم این کار رو بی‌قاعده کردن، در واقع سرکوشی بر مشکلات خودش میخواد بکنه.
آقای نوری‌زاده، عرض من خودم چند تا خبر رو من تیترش فرض میکنم. اجرای حکم سنگسار در مشهد، هفته‌نامه نیمروز تعطیل شد، توقیف شد. یک زندانی دیگه در اثر فشارهای طاقت فرسا در اصفهان جان باخت. احضاری‌های دانشگاه شیراز به 37 نفر رسید. روزنامه کارگزاران توقیف شد. اعتراض جمعی از سازمان‌های سیاسی به بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر. آقای کمانگر همچنان در آستانه اعدام قرار داره. عدم درمان زندانیان سیاسی بند 305، بازداشت معلمان، شاگردان آیت الله منتظری همچنان در زندانند، یک خود نوجوان به خاطر مشکلات اقتصادی خودکشی کرد و آقای صادق کبودوند رو از معالجش جلوگیری کرده وزارت اطلاعات. خیلی هم این نظر رو دارن جمهوری اسلامی ایران از وضعیت موجود برای یه افزایش فشارهای داخلی داره استفاده میکنه، از جمله شهر شلوغ بوده، چند نفرم در مشهد سنگسار کردن.
دو نکته رو من اینجا بگم جناب چالنگی. یکی این که این عملی که عده‌ای از بسیجی‌ها انجام دادن به سفارت، به ساختمان تابستانی سفارت بریتانیا در قلهک حمله کردن، این قابل پیش‌بینی بود و خود ما هم بهش اشاره کرده بودیم تو برنامه هامون. برای اینکه وقتی آقای عزیز جعفری یا محمد علی جعفری آمد و گفت فضای 13 آبان رو برای انجام 13 آبان های دیگه باید آماده کرد، ببینید اینها نشانه این است که آقای خامنه ای در وضع بسیار بدی قرار داره. حتی عاشقش آقای هاشمی رفسنجانی هم صحبت از شورای رهبری میکنه و در همین چند وقت اخیر دیدیم دیگه سر و صداها از داخل نظام هم بلند شده که این بدعت نامبارک ولایت فقیه باید برکنده بشه و برود. به گمان من آقای خامنه ای الان داره برنامه ای تدارک میبینه که اولا خود رو نشون بده که صاحب اختیار مطلق در ایران است، اوست که تصمیم میگیره، اوست که مرگ و زندگی میبخشد و بنابراین فردا هم این برنامه سفارت بریتانیا که از مدت ها قبل اینا صحبت قلهک رو میکردن، این در مورد سفارت خانه های دیگری هم ممکن است اجرا شود. برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی و به ویژه رهبری و دوروبری هاش بر این باورن که اروپایی ها هیچ غلطی نمیتونن بکنن و اگه فردا اینا تعدادی گروگان گرفتن و مدعی شدن که توده های خشمگین، بسیجی های خشمگین چنین کاری کردن، این در واقع بالون اختبار بود، بالون آزمایشی بود، حمله به الحک و این حملات میتواند ادامه پیدا کنه. حالا اومدن جلوش رو گرفتن، چون من شنیدم بریتانیا اخطار خیلی تندی بهشون.
آقای نوریزاده ببین همینجا چون حرفتون یاد من اومد، تو یه پرسش هست. ببین سفارت الحک قبلا صحبتش بود با آقای تابستانی سفارت انگلیس، یک مقداری صحبت ها ظاهرا حول و حوش مالکیت اونجا بود.
بله بله. حالا اینا مدعی بودن که زمان اجاره این محل به سر آمده.
بله، اجازه بفرمایید پرسشی داشتم در مورد. خب اینا رفتن دانشجویان سفارت مصر، اردن، جای دیگه رفتن، ولی پلیس مانع شده رن تو. ولی باغ سفارت انگلیس رو رفتن و گرفتن، پلیس مانع نشد. خیلی ها این نظر رو دارن که وسط این ماجراها دعوا وسط اون زمین اون سفارت کسانی میخوان صاحب بشن اونجا رو ناهم کنن و بعدن چنگ اندازن روش وقتی که انگلستان ویل کرد اونجا رو.
اولا انگلستان اونجا رو ویل نمی کنه، مطابق تمام قوانین و مدارکی که در دست دارن اون زمین متعلق به بریتانیاست و از اونجا هم اونجا رو ویل نخواهند کرد. به نظر من کاری که انجام دادن، خواستن میزان واکنش بریتانیا رو ببینن، خواستن میزان واکنش بین‌المللی رو ببینن. بریتانیا برای ساعت‌ها در این مورد سکوت کرد و به گمان من در پس پرده دیپلماسی بریتانیا به حرکت آمد برای اینکه این ماجرا رو حل بکنن. نمی‌خواستن داستان ملوان‌ها تکرار بشه و یا زمان طولانی سفارت در اشغال این عده بمونه. ما که می‌دونیم این افرادی که اونجا ریختن به فرموده رفته بودن. در جمهوری اسلامی هیچ کس نمیتواند جلوی سفارتخانه خارجی برود و یک کلمه حرف بزنه. یه مورد بهتون بگم، خانم آقای علیرضا عسکری، خانم اولشون، رفتن جلوی سفارت ترکیه با خواهرش و با مادرش که اعتراض بکنن نسبت به اینکه یک سال از گم شدن علیرضا عسکری گذشت، معاون سابق وزارت دفاع. همین بسیجی‌ها مامورین اومدن اینا رو انداختن کنار، چون مصلحتشون این نیست که با ترک‌ها در حال حاضر روابطشون خراب بشه، اما جاهایی که خودشون بخوان افراد رو میفرستن. این به نظر من هشداری است به کشورهای غربی که مراقب باید باشن. برنامه اشغال سفارتخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته و آقایون فکر میکنن با به گروگان گرفتن دیپلمات‌ها غربی‌ها چاره‌ای جز این نخواهند داشت که بیان امتیاز بدن و داستان گروگانگیری سفارت آمریکا که همش خسران برای ما بود، برای دنیا آخرتمون، به گونه دیگر این دفعه به نفعشون تکرار بشه. اما این بگیر و به بندها و زدن و بستنها نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. از نظر اقتصادی تمام دروغ‌هایی که گفتن فاش شده، هر روز وضع مردم بدتر، زمینه‌های یک حالا اسیان اسمشو بذاریم، یک حرکت شورشی کاملا در کشور مشهوده.
بچه از تو چه میدید آقای نوریزاده؟ بر اساس چی نمونه های میدید؟
بر اساس ببینید آقای چوالنگی، مردم به سطوح آمدن. شما چطوری جلوی جمع گرسنه رو میگیرید؟ تجربه آتش زدن پمپ بنزین ها فکر میکنم در برابر چشم ماست. همین اتفاقی که چند روز قبل در بلوچستان رخ داد که عملیات انتحاری هم وارد عملیات علیه نظام شد، اینا خیلی خطرناکه، اینا نشانه های بسیار خطرناکیست و رژیم برای به جای اینکه به صورت درست و دقیق با اینا تعامل بکنه سرکوبی رو شدت بخشیده.
خب چند سال پیش میریم سال 2009، بله شما هم سلمونی شبایدتون رفت. مهمترین رویدادی که در ایران در سال 2008 میلادی بود یا رویدادهای خیلی مهم برمیگردید نگاه میکنید، رویدادهای کلیدی یا هچ با اهمیت چی بود آقای سازده؟
من قبل از اینکه این سال جواب بدم یه نکته رو چالنگی حیفم یاد نگم، این دانشجوی برای من دیشب نوشته بود، نوشته بود آقا ما هم در ایران متاثریم، فلسطینی ها کشته شدن، اینجوری شدن و اینا، اما یه حرف جالبی نوشته بود که حیفم یاد نگم. نوشته بود که آمار خود روزنامه های ایران نوشتن در هفته گذشته فقط به دلیل آلودگی هوای تهران 80 چند نفر به دلیل ابتلا به بیماری های مختلف فوت کردن و متوسط در هر هفته 600 نفر در تصادفات رانندگی کشته میشن، سالش میشه حدود 30,000 نفر. ما حرفی نداریم، خیلی هم دلون برای فلسطین میسوزه، اما کی بر دلش به حال مردم بدبخت ایران میسوزه؟
همون که فلسطین رو رها کن، فکر
به حال ما کن. و نوشته بود به خدا همه اینا هم که از ما داریم از آلودگی در تهران، بچه تهران بود نوشته بود، داریم خفه میشیم در این شهر و مرگ تدریجی 10-12 میلیون آدمه و هاکذا. واقعا یعنی ما به قول یه باری آقای دکتر زیدآبادی فکر کنم نوشته بود که آقا ما همین تصادفات رانندگیمون یک جنگ خونین در جاده هامون گویی در جریان سال نزدیک به 30,000 کشته میدیم و بالاترین عدد اصلا در دنیا داریم. مراد من این است که حکومت متاسفانه برای چیزی که ارزش قائل نیست، جون آدم هاست در درجه اول، جون شهروندای خودش و بعد جون شهروندای کشورهای دیگه. اما بگم به سال شما، به نظر من اگر بخوام یک نگاه سری به سال گذشته بندازیم، دو تا سه تا حادثه به نظر من مهمترین حوادثی است که میشه در طول سال گذشته در مورد ایران
این کوتاه بفرمایید. چون
اولیش به نظر من یک مثلثی در واقع بی‌نظیر بود در تاریخ جمهوری اسلامی در سال گذشته اتفاق افتاد، آقای پالیزدار که اون افشاگری ها رو کرد و بعد جالبه که گرفتن کردن زندان، هنوز زندانه و این روزها میخوان پروندهش بفرستن دادگاه. یعنی این حجم فسادی رو که یک آدم مسئول بیاد بگه باید بی خجالت بگیرن بکننش هم زندان. دوم آقای کردان بود که هرگز با هیچ جای دنیا نداشتیم یک کسی بره وزیر شه و اینجور جهل و دروغ و مدرک سازی و اینا. و سوم هم به نظر من کم از آقای کردانی است آقای محسودیه که با صحبت از این که 160 میلیارد تومان ایشون رانت خوری کرده، نمیدونم 400 میلیارد تومان وام گرفته، اینا کردنش وزیر کشور. اولین حادثه مهمه به نظر من سال گذشته اگر من بخوام به ایران نگاه کنم، به نظر من این بر بیرون آمدن حجم بزرگ فساد در حکومتی که شما به این مثلث خورده شدن 27 هزار میلیارد تومان پول بانک‌ها توسط ایادی دولت سرکار که وام به این و اون و دوستاشتاشون دادن هم اضافه کنید، اون وقت معلوم میشه که حجم بزرگی از فساد اقتصادی در کشور ما و فساد اخلاقی لونه کرد. نکته دوم اگه من بخوام بگم حوادث بزرگ سال گذشته، قطعا سقوط قیمت نفت که اقتصاد ایران رو برده سر پرتگاهی که حالا آثارش به تدریجشون داده خواهد شد و دیده خواهد شد. و به نظر من سومین حادثه بزرگی که اگه بخوام به سال گذشته نگاه بکنیم، موج همین چیزایی که شما الان خوندیم، یعنی تشدید سرکوب اقشار مختلف مردم، نهادهای مختلف مردم و حکومت از این جهت وحشیتر، خشنتر و سختگیرتر، امنیتیتر و نظامیتر شده. اینها به نظر من سرفصل مهمترین حوادثی است که میشه به یک سال گذشته میلادی ایران نگاه کرد و اونها رو تشخیص داد.
آقای نوری‌زاده، شما در هر جای دنیا که هستید باز آخرین ساعت‌های سال 2008 میلادی رو می‌گذرونید. نگاه شما رو به این سال، مهمترین رویدادهای ایران و منطقه.
حضور تاسف کنم من کاملا با گفته‌های دکتر سازگاره درباره اهمیت این مطالبی که بهش اشاره کردید هم عقیده هستم، هم رأیم. به ویژه مسئله نفت که در آغاز سال آقای حسین شریعت مداری گفتن تا پایان سال نفت 300 دلار 200 دلار خواهد شد، آقای احمدی نژاد از نفت 200 دلار صحبت میکردن و حالا به 32 دلار رسیده. بنابراین این سقوط در واقع سقوط بخت جمهوری ولایت فقیه هم هست. نکته دیگری که به نظر من بسیار با اهمیت بود در سال گذشته، علی‌رغم تمام عملیات قلع و قمع، سرکوبی و بگیر و ببند، تنین مرگ بر استبدادی که در دانشگاه تهران تنین انداز شد، تنینی بسیار مبارک و فرخنده بود و گمان من بر این است که این تنین دوباره جنبش دانشجویی رو که در طول دو سه سال اخیر آنچنان سرکوب شده بود که نفس دانشجویان رو گرفته بودن، دوباره احیا کرد، دوباره جان تازه‌ای بهش داد. و بعد نکته دیگر این است که در سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی تمام نقاط یا خط قرمزهایی رو که به هر حال به نوعی رعایتش میکردن زیر پا گذاشت. همین نوع برخوردشون با خانم عبادی، حالا باز پریروز هم که ریختن دفتر وکالت ایشون به اسم پرونده های مالیاتی، پرونده های موکل ایشون رو بردن، ایشون از موکلاش پول نمیگیره، بنابراین پرونده مالیاتی اونجا نبود ببرن، ولی به این بهانه تمام پرونده ها و کامپیوترهایشون رو بردن و نوع عملکرد و برخوردشون با وکلا، با اهل اندیشه و اهل قلم، اینها نمایش این بود که رژیم جمهوری اسلامی حتی از ابعاد نخستین خشونتهاش داره فراتر میره. حالا شاید امکان این رو که 100 نفر اعدام کنن نداشته باشن، چون اون نوع مخالفت مسلحانه وجود نداره، ولی به هر حال به گونه‌ای که با مردم دارن رفتار میکنن، همه به قول معروف نشانه آن است که بخت این آقایون رو به افول است و با این نوع رفتارها و عمل کرد گمانشون بر این است که زمان حیاتشون رو طولانی تر میکنن.
آقای سازگار، شما چه چشم‌انداز در برابر خودتون می‌بینید؟ با تعجب واقعیت اون چی که اتفاق افتاد روی داد در سال 2008، آقای نوری‌زاده کمالیش اشاره کرد
در ایران.
در ایران
به نظرم ببینید چیزی که قطعا مهمترین حادثه سال پیش روی میلادی خواهد بود، به دلیل اینکه در دنیا بحران اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و دنیا برای شاهل در بردن در چیش دال از بحثمون بیرونه، اما چیزهایی که ما میشنویم از دولت، تدابیری که دارن میگن، دوباره راه غلط رو رفتنه، به خصوص دولت آقای خامنه‌ای که الان سر کاره. بنابراین مهمترین چیزی که به نظر من در سال پیش رو متاسفانه ارکان کشور ما رو به لرزه در خواهد آورد، بحران اقتصادی است که اگر این طرحی دارم که دیروز آقای احمد نژاد به مجلس داد، یک حوریتش هم تصویب شد، حس یارانه ها و سوبسید ها در واقع به اسم نقدی کردن اشکال غربه، ما این نمیدن 19,000 تومن تا 40,000 تومن چون دیگه دولت پولی هم نداره بدن به یه دهشون، اصرار دارد قبل از انتخابات یه پولی دست مردم بدن، یه اخشاری، اگر این هم اتفاق بیفته قوز بالای قوز خواهد شد. من فکر میکنم که مهمترین چیزی که در سال آینده پیش روی ماست به سونامی اقتصادی است که امواج سهمگین و بسیار بزرگی خواهد داشت که تمام حوادث سیاسی حتی انتخابات رئیس جمهوری تحت شعاع قرار خواهد داشت.
این واقع بینانه است آقای نوری زاده؟ یعنی باز سفره مردم خالی‌تر خواهد شد اگر وضع همینطور ادامه پیدا کنه؟
بله واقعا همینطوره. و این اصراری که آقای احمدی نژاد داره که پولی به دست اون مستضعفان برسانه به این امید که آنها دوباره صف بکشن و ایشونو برای 4 سال دیگه مسلط بر سرنوشون کنن، همه باز نشان دهنده این است که اینها به دیوار خوردن، به بن‌بست خوردن. فقط با فریب فکر میکنن موفق خواهند شد که عمرشون رو ادامه بدن. اما یه نکته رو بگذارید، شما اشاره فرمودید در رابطه با منطقه، من برخلاف خیلی ها نسبت به رویدادهای آینده منطقه چندان بدبین نیستم. اولا من گمان میکنم در عراق ما شاهد یک تحول بسیار عمده خواهیم بود در انتخابات انجمن شهرها و بعد در انتخابات مجلس، ما شاهد ظهور غیر اسلامی ها و غیر مؤمنان خواهیم بود، به معنای دیگر آنهایی که دین و ایمانشون برای خودشونه و دکان نیست و وسیله فریب مردم نیست، احزاب ملی میان روی کار. همینطور ما در منطقه با تشکیل دادگاه رسیدگی به قاتلان رفیق حریری و شماری از شخصیت‌های لبنان خواهیم دید که رژیم‌های مثل سوریه در چه موقعیت‌هایی قرار خواهند گرفت. به هر حال من خیلی بدبین نیستم، نه به افغانستان، نه به عراق و نه به لبنان، و حتی در مورد مسئله فلسطین هم بعد از این آتشبازی اخیر این امید رو دارم که اسرائیلی‌ها هم به آینده‌شون بیاندیشند و از گزینش افراد تندرو پرهیز کنن و اجازه بدن کسانی مثل خانم لبنی که علاقه من به صلح هست اینا بیان و شرکای صالحی مثل محمود عباس داشته باشن برای گفتگو.
چشمنداز صلح و آرامش در منطقه آقای سازگار آرزوست یا
امیدوارم؟ یعنی البته حالا متاسفانه در سالگرد اجلاس آناپولیس دوباره ما در جنگ داریم، ولی امیدوارم. من ضمناً هفته گذشته وقتی گرفتم خجالت میکشم، ایشالله سال نوی میلادی داریم عهد میکنیم دیگه وقت آخر برنامه و تدیگه شما نگیریم.
سپاسگزار هستیم، این تعهد رو هم ما بینندگان ما شاهد هستیم و با سپاس از شما سال خوشی رو داشته باشید. بینندگان عزیز ما، همه مردم ایران و همه مردم منطقه سالی خوش پر از شادی و نشاط و آرامش و صبح. فلسطینی ها، اسرائیلی ها، ایرانی ها، همه مردم منطقه و جهان. سپاسگزاریم آقای علیرضا نوری‌زاده. در سفر هستن و همینطور شما آقای ساس.
من درستم.
من هم ممنونم. سپاسگزارم.
به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پوچال، زاگرستنا، سند و سبلان آسماری و کوهساران دلاهو، زردکوه، تختان، سفیدکوه، کوهسفه اصفهان، بینالود، درفک، شیرکوه و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.